سلام، به آخرین اپیزود از فصل اول پادکست رادینو خوش اومدید. همین شروع کار باید یه عذرخواهی بکنم به خاطر تأخیر چند روزهی که توی انتشار این اپیزود پیش اومد و تمام تلاشمو میکنم تا در فصل دوم شاهد این تأخیرها نباشید. با رادینو همراه باشید. زمان یکی از رازهای بزرگ این جهانه. همه ما برخلاف ارادمون توی رودخونه زمان به پیش برده میشیم. حدود سال 400 میلادی سنت آگوستین به تفصیل درباره ماهیت معماگونه زمان نوشت: چطور گذشته و آینده میتونن باشن وقتی که گذشته دیگه نیست و آینده هنوز نیومده؟ و در مورد زمان حال، اگه همواره زمان حال باقی میموند و هیچ وقت برای تبدیل شدن به گذشته از جای خودش تکون نمیخورد، دیگه زمان نمیشد و اسمش میشد جاودانگی. اگه منطق سنت آگوستین رو بیشتر دنبال کنیم، میبینیم که زمان ناممکنه، چون گذشته رفته، آینده نیومده و حال فقط برای لحظه ای وجود داره. مثل سنت آگوستین، همه ما گاهی از خودمون درباره ماهیت عجیب زمان و نحوه تفاوت اون با فضا پرسیدیم. اگه میتونیم در فضا پس و پیش بریم، چرا در زمان نتونیم؟ همه ما به این فکر افتادیم که آینده برای ما چی تو چنته داره. انسان‌ها عمری متناهی دارن، ولی ما شدیداً درباره رویدادهایی که مدت‌ها پس از مرگ ما رخ خواهند داد کنجکاویم. با اینکه اشتیاق ما به سفر در زمان احتمالاً به اندازه خود انسانیت قدمت داره، ظاهراً خاطرات سده 20 که در سال 1733 توسط سمویل مدن نوشته شد، اولین داستان نوشته شده درباره سفر در زمانه. این داستان درباره فرشته ای از سال 1997 که 250 سال به عقب برگشته تا به سفیری بریتانیایی اسنادی بده که دنیای آینده رو توصیف میکنن. از این داستان ها خیلی هست. داستان کوتاه درشکه گم شده که فرد ناشناسی اون رو در سال 1838 نوشت. درباره شخصی منتظر درشکه که یهو خودش رو توی 1000 سال پیش میبینه. اون با راهبی از صومعه باستانی روبرو میشه و تلاش میکنه تا برای اون توضیح بده که تاریخ در 1000 سال آینده چه مسیری خواهد داشت. بعد از اون ناگهان میبینه که به طرز اسرارآمیزی به آینده برگشته، ولی خبری از درشکه نیست. حتی رمان سرود کریسمس از چارلز دیکنز نوعی داستان سفر در زمانه، چون اسکروج به گذشته و آینده برده میشه تا شاهد دنیای قبل از حال و پس از مرگش باشه. توی ادبیات آمریکا اولین نمود سفر در زمان به رمان 1889 مارک توین به نام یانکی کانتی کاتی توی دربار شاه آرتور برمیگرده. یک یانکی سده 19 توی زمان به عقب میره و سر از دربار شاه آرتور در سال 528 میلادی در میاره. اون به زندان میفته و قراره که سوزونده بشه، ولی اون با آگاهی از اینکه در اون روز خورشید گرفتگی رخ میده، اظهار میکنه که از قدرت تاریک کردن خورشید برخورداره. وقتی خورشید میگیره، مردم به هراس میفتن و موافقت میکنن که در عوض برگردوندن خورشید، اون رو آزاد کنن و بهش مقامی بدن. اما داستان کلاسیک ماشین زمان نوشته اچ‌جی ولز اولین تلاش جدی برای بررسی سفر در زمان در حیطه داستانه. در اینجا قهرمان داستان به صدها هزار سال آینده فرستاده میشه. در این آینده دور انسان‌ها از نظر ژنتیکی به دو نژاد تقسیم شدن. مراک‌های درنده‌خو که ماشین‌های خاک‌آلود زیرزمینی رو در دست دارن و ایلویهای دست و پا چلفتی و بیالایش که توی جهان بالا در زیر آفتاب سرخوشن و بیخبر از سرنوشت شوم خودشون که توسط مورلاک ها خورده میشن. از اون موقع سفر در زمان پای ثابت داستانهای علمی تخیلی شده، از پیشتازان فضا گرفته تا بازگشت به آینده. توی فیلم سوپرمن وقتی قهرمان داستان میفهمه که لوئیس لن مرده، از فرط درموندگی تصمیم میگیره که عقربه های زمان رو به عقب برگردونه و با سرعتی بیشتر از سرعت نور شروع به چرخیدن به دور زمین میکنه تا اینکه زمان به عقب برگرده. حرکت زمین آهسته میشه، وای میسه و سرانجام در خلاف جهت شروع به چرخش میکنه تا اینکه تمام ساعتهای روی زمین عقب میره. از دیدگاه علم در جهان نیوتن سفر در زمان ناممکن بود، چون در اون موقع زمان به صورت پیکان توصیف میشد. وقتی که تیر از چله کمان در رفت، هرگز نمیشه اون رو به عقب برگردون. یک ثانیه در زمین برابر با یک ثانیه در سرتاسر جهان بود. این فرض توسط انیشتین کنار گذاشته شد. اون نشون داد زمان بیشتر شبیه به رودخونه یه پرپیچ و خم در جهان که با گذر مارپیچی از کنار ستاره ها و کهکشان ها سرعتش کم و زیاد میشه. بنابراین یک ثانیه در زمین مطلق نیست. زمان با حرکت ما در اطراف گیتی تغییر پیدا میکنه. بنابر نظریه نسبیت خاص انیشتین، با تندتر رفتن موشک زمان در درون موشک کندتر میشه. نویسنده های علمی تخیلی بر این باور بودن که اگه دیواری نوری رو بشکنیم میتونیم در زمان عقب بریم، اما این ناممکنه. برای رسیدن به سرعت نور باید جرم بی نهایت داشته باشید. سرعت نور سد نهایی برای هر موشکیه. سفر به آینده ممکنه و میلیون ها بار به طور آزمایشی تایید شده. سفر قهرمان ماشین زمان به آینده دور عملاً از نظر فیزیک امکان پذیره. اگه فضانوردی با سرعتی نزدیک به نور حرکت کنه، شاید رسیدن به نزدیکترین ستاره برای اون مثلا یک دقیقه بیشتر طول نکشه. روی زمین اما 4 سال سپری شده، ولی برای اون فقط 1 دقیقه گذشته، چون در داخل فضاپیما زمان کند شده. پس اون به 4 سال آینده رفته، به اون صورتی که در زمین تجربه میشه. راستش هر بار که فضانوردان ما به فضا میرن، سفری کوتاه به آینده انجام میدن، چون اونا با سرعت 29000 کیلومتر بر ساعت در بالای زمین حرکت میکنن. ساعتاشون به مقدار خیلی کمی کندتر از ساعتهای روی زمین جلو میره. بنابراین بعد از مأموریت 1 ساله در ایستگاه فضایی بین المللی، وقتی که به زمین برگردن، اونا عملاً به اندازه کسری از ثانیه به آینده رفتن. رکورد فعلی سفر به آینده در اختیار کیهان نورد روسی سرگی آدیف که 748 روز توی مدار بوده و بنابراین 0.02 ثانیه به آینده سر زده. بنابراین ماشین زمانی که بتونه ما رو به آینده ببره با نظریه نسبیت خاص انیشتین سازگاری داره. اما درباره عقب رفتن در زمان چطور؟ اگه میتونستیم به گذشته سفر کنیم، نوشتن تاریخ غیر ممکن میشد. به محض اینکه تاریخ نویسی دست به نگارش تاریخ گذشته میزد، کسی میتونست به گذشته بره و اون رو از نو بنویسه. ماشین های زمان نه تنها تاریخ نویسان رو بیکار میکرد، بلکه دست بردن دلخواه در روند زمان رو برای ما ممکن میکرد. مثلا اگه به زمان دایناسورها میرفتیم و تصادفاً پستانداری رو که قرار بود نیای ما بشه رو زیر پا له میکردیم، شاید از سر اتفاق نژاد انسان رو از بین میبردیم. تاریخ سر به بیکران میزد و رویدادهای تاریخی زیر دست و پای توریست‌هایی از آینده که سعی در پیدا کردن بهترین زاویه دوربینشون داشتن خرد و خاکستر میشد. شاید کسی که خودش رو بیشتر از همه با انبوه معادلات ریاضی سیاه‌چاله‌ها و ماشین‌های زمان متمایز کرد، استیون هاوکینگ، کیهانشناس معروف بریتانیایی بود. برخلاف بقیه دانشجویان نسبیت که از سنین پایین با نشون دادن مهارت در فیزیک و ریاضی جلوه میکنن، هاوکینگ عملاً در زمان جوانی دانشجویی متمایز نبود. اما در سال 1962 بعد از اینکه از آکسفورد فارغ التحصیل شد، نقطه عطفی در زندگی اون پیش اومد. اون متوجه نشونه های بیماری ALS شد. اون از اینکه مبتلا به این بیماری لاعلاج عصب حرکتیه که جلوی تمام عملکردهای حرکتی اونو میگیره و چه بسا به زودی اون رو بکشه شوکه شد. اگه قرار بود به زودی بمیره، داشتن دکترا دیگه به چه دردش میخورد. اما بعد از اینکه از شوک اولیه در اومد، برای اولین بار در زندگی تمرکز خودش رو به دست آورد. با درک اینکه مدت زیادی زنده نخواهد موند، بیرحمانه به یکی از دشوارترین مسئله های نسبیت عام یورش برد. در اوایل دهه 1970 مجموعه مقالاتی تاثیرگذار رو منتشر کرد که نشون میداد تکینگی ها در نظریه انیشتین ویژگی اساسی نسبیت هستن و نمیشه به سادگی کنارشون گذاشت. در سال 1974 هاوکینگ همچنین اثبات کرد که سیاه‌چاله ها کاملا تاریک نیستن، بلکه به آرومی تابش هایی رو گسیل میکنن. البته نه به نام تابش هاوکینگ، چون تابش میتونه از درون میدان گرانش حتی سیاه‌چاله هم تونل بزنه. این مقاله اولین کاربرد عمده نظریه کوانتوم در نسبیت عام بود و بهترین کار هاوکینگ به شمار میره. بنا به پیشبینی، بیماری ALS کم کم منجر به از کار افتادن دست‌ها، پاها و حتی تارهای صوتی اون شد. ولی با آهنگی خیلی آهسته‌تر از اون چیزی که پزشکا پیشبینی کرده بودن. اون در اواخر عمرش تقریباً در صندلی چرخدارش زمینگیر شده بود و فقط با تکون دادن چشماش با دنیای بیرون ارتباط برقرار می‌کرد. حتی با وجود این ناتوانی فلج کننده، اون کماکان به گفتن لطیفه نوشتن مقالات، ایراد سخنرانی و شرکت در بحث و جدل می پرداخت. اون با همین تکون دادن چشمهاش از بعضی آدم ها که کنترل کامل روی بدن خودشون دارن، ثمر بخشتر و مفیدتر بود. در سال 1990 هاوکینگ مقاله ای از همکارانش رو خوند که نسخه اونها از ماشین زمان رو پیشنهاد کرد و اون فوراً نسبت به اون دچار تردید شد. احساسش بهش گوشزد کرد که سفر در زمان ناممکنه، چون خبری از هیچ توریستی از آینده نیست. اگه سفر در زمان به سادگی رفتن به پیکنیکی در روز تعطیل بود، اون وقت باید ما از دست مسافران آینده که با دوربین‌هاشون شروع به گرفتن عکس یادگاری می‌کردن عذاب میکشیدیم. هاوکینگ هم چنین چالشی پیش روی دنیای فیزیک گذاشت. اون اعلام کرد باید قانونی در فیزیک وجود داشته باشه که سفر در زمان رو امکان پذیر کنه. با این حال گیج کننده بود که فیزیکدانا هر چقدر تلاش کردن نتونستن به قانونی برای جلوگیری از سفر در زمان دست پیدا کنن. انگار سفر در زمان با قوانین شناخته شده فیزیک سر ناسازگاری نداره. پس هاوکینگ که از پیدا کردن قانونی فیزیکی که سفر در زمان رو غیر ممکن کنه ناتوان مونده بود، نظرش رو عوض کرد. این گفته اون به تیتر روزنامه ها در لندن تبدیل شد که چه بسا سفر در زمان ممکن باشه ولی عملی نیست. سفر در زمان که یه موقعی خیال پردازی علمی در نظر گرفته می شد، یه دفعه تبدیل به تفریحگاه فیزیکدان های نظری شد. دلیل تمام این سردرگمی و هیجان اینه که معادلات انیشتین انواع زیادی از ماشین‌های زمان رو مجاز می‌شمارن. با این حال هنوز مورد تردیده که آیا اونها از پس چالش‌های نظریه کوانتوم برمیان یا نه. راستش در نظریه انیشتین اغلب با چیزی به نام خم‌های بسته زمان مانند روبرو می‌شیم که عبارتی فنی برای مسیرهایی که سفر به گذشته رو مجاز کرد. اگه مسیر یک خم بسته زمان مانند رو دنبال کنیم، سفری رو آغاز می‌کنیم و پیش از رفتنمون برمیگردیم. نخستین ماشین زمان شامل کرمچاله است. راه حل‌های متعددی برای معادلات انیشتین وجود دارن که دو نقطه دوردست در فضا رو به هم وصل می‌کنن. ولی اونجا که در نظریه انیشتین فضا و زمان کاملاً در هم بافته شدن، همون کرمچاله می‌تونه دو نقطه در زمان رو هم به همدیگه وصل کنه. با رفتن به کرمچاله شما میتونید دست کم از نظر ریاضی به گذشته برگردید و با خودتون قبل از رفتن دیدار کنید. مثلا فیلم لوپر. نکته اصلی این فیلم سفر در زمانه. در این فیلم رؤسای خلافکاری که در سال 2074 زندگی میکنن دشمنای خودشون رو در زمان به 30 سال قبل میفرستن تا توسط آدمکش‌های موسوم به لوپر کشته بشن. اشتباه فیلم در اینه که علم نشون میده سفر به گذشته در زمان غیر ممکنه و اگه هم امکان پذیر باشه انرژی مورد نیاز برای انجام اون از تمام انرژی موجود در جهان بیشتره. کارگردان فیلم ریان جانسون احتمالاً قبل از ساخت این فیلم این نکته رو میدونست و به همین دلیل از یه حقه هوشمندانه برای راضی کردن مخالفای خشمگین استفاده کرده. در یه صحنه شخصیت اصلی فیلم به نام جو با شخصیت خودش در آینده در سر میز شام گفتگو میکنه. جو جوان از جو سالخورده میپرسه که سفر در زمان چطور امکان پذیره؟ و برای اینکه به اون بفهمونه که جزئیات مهم نیستن اما سفر در زمان امکان پذیره جواب میده نمیخوام درباره مزخرفات سفر در زمان حرف بزنم چون اگه بخوام این کارو بکنم باید تمام روز رو اینجا بشینم و آخرش هم به اینجا میرسیم که داریم با دستمال سفره و نی نمودار درست میکنیم. حداقل نکته مثبت اینجاست که کل فیلم از چنان ساختار محکمی برخورداره که بشه این راه حل جناب جانسون رو قبول کرد. ماشین زمان بعدی مبتنی بر جهانهای چرخنده به دور خود. در سال 1949 ریاضیدانی به نام کورت گودل به نخستین راه حل معادلات انیشتین شامل سفر در زمان دست پیدا کرد. اگه جهان به دور خودش بچرخه و اگه شما با سرعت کافی پیرامون جهان حرکت کنید اون وقت شاید خودتون رو در گذشته ببینید و پیش از اینکه راه بیفتید به مقصدتون رسیده باشید. بنابراین سفر به دور جهان سفری به گذشته هم خواهد بود. وقتی اخترشناسا از انستیتوی مطالعات پیشرفته دیدار می کردن، گودل غالبا از اونا می پرسید که آیا به مدرکی مبنی بر چرخیدن جهان به دور خودش دست پیدا کردن یا نه؟ وقتی به اون گفته شد که مدرکی قاطع برای انبساط کیهان در دست هست، ولی اسپین خالص جهان به احتمال زیاد صفره، اون دل سرد شد. در غیر این صورت، سفر در زمان پیش پا افتاده می شد و تاریخ به این صورتی که می‌بینیم دیگه وجود نداشت. و اما سومین ماشین زمان. اگه دور استوانه‌ای دوار و بی نهایت بلند راه برید، شاید قبل از رفتن سر برسید. این راه حل توسط WG1 استاک در سال 1936 پیش از راه حل سفر در زمان گودل به دست اومد. ولی انگار استاک متوجه نبود که راه حلش سفر در زمان رو مجاز می‌کنه. مثال دیگه‌ای برای سفر در زمان در سال 1991 توسط ریچارد گات از پرینسن به دست اومد. راه حل اون بر پیدا کردن ریسمان‌های کیهانی قولاسا که شاید از بیگ بنگ به جا مونده باشن مبتنی بود. اون فرض کرد که دو ریسمان کیهانی بزرگ در آستانه برخوردن. اگه به سرعت در اطراف اون ریسمان‌های کیهانی حرکت کنید، در زمان به عقب میرید. مزیت این نوع ماشین زمان در اینه که به استوانه‌های نامتناهی چرخنده، جهان‌های چرخنده یا سیاه‌چاله‌ها نیاز ندارید. گات میگه حلقه برخورد کننده ای از ریسمان که اونقدر بزرگ باشه که به شما امکان بده یه بار دورش بگردید و یک سال به عقب برگردید، باید نیمی از جرم و انرژی تمام کهکشان رو داشته باشه. سفر در زمان به انواع و اقسام مشکلات هم فنی و هم اجتماعی منجر میشه. مباحث اخلاقی و حقوقی از سوی لری دیور مطرح شد. آیا مسافر زمانی که خود جوانترش رو کتک زده یا برعکس باید متهم به ضرب و جرح بشه؟ آیا مسافر زمانی که کسی رو به قتل رسونده و سپس به گذشته فرار کرده باید در گذشته به خاطر جنایتی که در آینده انجام میده محاکمه بشه؟ اگه اون در گذشته ازدواج کنه آیا باید اون رو به جرم داشتن دو همسر محاکمه کرد در حالی که همسرش تا تقریباً 5000 سال دیگه متولد نمیشه؟ ولی به احتمال زیاد پارادوکس‌های منطقی ناشی از سفر در زمان آزاردهنده ترین مسائل باشن. مثلا اگه ما قبل از اینکه متولد بشیم والدینمون رو بکشیم چی میشه؟ این یه امکان پذیری منطقیه. گاهی بهش پارادوکس پدر بزرگ میگن. برای حل این پارادوکس سه تا چاره هست. اولیش اینه که به احتمال وقتی در زمان به عقب میریم تنها تاریخ گذشته رو تکرار میکنیم، بنابراین گذشته دست نخورده میمونه. در این مورد آزادی اراده نداریم. شما مجبورید که گذشته رو به همون صورت که بوده به پایان برسونید. پس اگه به گذشته برید تا راز سفر در زمان رو برای خود جوانتون بازگو کنید، اون وقت قرار بوده که همین رخ بده. راز سفر در زمان از آینده اومد. سرنوشت اینطوری بوده. ولی این به ما نمیگه که ایده اولیه از کجا اومد. چاره دوم، آزادی اراده داریم، پس میتونیم در گذشته دست ببریم. ولی تا حدی. آزادی اراده مجاز به ایجاد پارادوکس زمانی نیست. هر وقت تلاش کنید که قبل از متولد شدن والدینتون رو بکشید، نیروی مرموز مانع از چکاندن ماشه میشه. و اما چاره سوم، جهان به دو جهان دیگه تقسیم میشه. در یک خط زمان افرادی که شما کشتید درست شبیه والدینتون هستن، ولی اونها متفاوتن، چون شما حالا در جهان موازی قرار دارید. این امکان آخر انگار که با نظریه کوانتوم سازگاری داره. فیلم بازگشت به آینده به امکان سوم میپردازه. دکتر براون برای سفر به گذشته دست به اختراع نوعی خودروی پلوتونیوم سوز میزنه که عملاً ماشین زمانه. مایکل جی فاکس وارد ماشین میشه، به گذشته میره و با مادر جوان خودش ملاقات میکنه و اون عاشق مارتی میشه. اگه مادر مارتی مکفلای به پدر آینده اون روی خوش نشون نده، اون وقت اونا هرگز ازدواج نمیکنن و کاراکتر جی فاکس هم هرگز متولد نمیشه. دکتر براون تا حدی این مسئله رو روشن میکنه. اون پای تخت سیاه میره و خطی افقی میکشه که نمایانگر خط زمان برای جهان ماست. سپس خط دوم رو میکشه که از اولی منشعب میشه و نمایانگر جهان موازیه که وقتی گذشته رو عوض کنیم به وجود میاد. پس هر وقت در رودخانه زمان سری به گذشته بزنیم، این رودخانه به دو تا شاخه تقسیم میشه و یک خط زمان تبدیل به دو خط زمان میشه یا به چند جهانی خط میشه. پس تمام پارادوکس های سفر در زمان قابل حلن. اگه شما قبل از متولد شدن والدینتون رو بکشید، این تنها به این معنیه که شما آدمهایی رو کشتید که از نظر ژنتیکی با والدین شما یکسانن، با همون خاطرات و با همون شخصیت، ولی اونا والدین واقعی شما نیستن. ایده چند جهانی دست کم یه مشکل عمده سفر در زمان رو حل میکنه. از نظر فیزیکدان‌ها انتقاد درجه یک نسبت به سفر در زمان عبارت از اینه که اثرات تابشی اونقدر زیاد میشه تا اینکه یا شما در لحظه ورود به ماشین کشته بشید یا کرمچاله بر سر راهتون قرار بگیره. تجمع اثرات تابشی به این دلیله که هر تابشی که وارد گذرگاه زمان بشه به گذشته فرستاده میشه و تا رسیدن به زمان حال در جهان پرسه میزنه و سپس دوباره به درون کرمچاله میفته. چون تابش میتونه بی نهایت بار وارد دهانه کرمچاله بشه، تابش درون کرمچاله به طرز باور نکردنی قوی میشه. اونقدر قوی که شما رو بکشه، ولی تفسیر چند جهانی این مسئله رو حل میکنه. اگه تابش به داخل ماشین زمان بره و به گذشته فرستاده بشه، وارد یک جهان جدید میشه. پس هر بار وارد ماشین زمان نمیشه. یعنی بی نهایت جهان وجود داره. یکی برای هر چرخه و در هر چرخه تنها یک فوتون تابش هست، نه مقدار نامتناهی تابش. موقع سفر در زمان تمام مسائل بالقوه در افق رویداد که در نزدیکی دهانه کرمچاله واقع شده متمرکز میشن. ولی افق رویداد درست همون جاییه که انتظار داریم نظریه انیشتین ناکام بمونه و اثرات کوانتومی چیره بشن. مشکل در اینه که هر وقت بخوایم اثرات تابشی رو در موقع ورود به ماشین زمان محاسبه کنیم، باید نظریه ای رو به کار بگیریم که نظریه نسبیت عام انیشتین رو با نظریه کوانتوم تابش ترکیب کنه. ولی هر وقت ساده لوحانه تلاش میشه که ترکیبی از این دو نظریه ساخته بشه، نظریه حاصل بی مفهوم از آب در میاد و فقط یه مش پاسخ نامتناهی به دست میاد. این همون جاییه که نظریه همه چیز زمام امور رو در دست میگیره. همه مسائل سفر از درون کرمچاله که فیزیکدان‌ها رو آشفته کردن، مثل پایداری کرمچاله، تابشی که شاید شما رو بکشه، بسته شدن کرمچاله به محض ورود به اون و مواردی از این دست، توی افق رویداد تمرکز می‌کنن. درست در همون جایی که نظریه اینشتین دیگه بی‌معنی میشه. بنابراین کلید درک زمان عبارت است از درک فیزیک افق رویداد و فقط نظریه همه چیز میتونه اون رو تشریح کنه. به همین دلیله که بیشتر فیزیکدانهای امروزی بر این نکته هم عقیدن که دست پیدا کردن به نظریه کاملی از گرانش و فضا زمان یه راه حل قطعی برای حل و فصل پرسش سفر در زمانه. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود هم با رادینو همراه بودید و از فصل اول با همه فراز و نشیب‌هاش حمایت کردید. تقریباً 4 ماه قبل بود که پادکست رادینو شروع شد و حالا تقریباً به 1000 شنونده فعال رسیده و این حمایت شما برای من باعث افتخاره. امیدوارم از فصل اول لذت برده باشین و با معرفی کردن رادینو به دوستاتون از ما حمایت کنید. به زودی با فصل دوم برمیگردیم و این بار بهتر از قبل. پس منتظر رادینو باشین. بازم ممنونم بابت همراهیتون و بودنتون در کنار رادینو. شاد و سربلند باشین و تا فصل دوم به امید دیدار.